دنبال لائیک و بیدینی و انکار خدا هستند. حالا متاسفانه گوشه و کنارم گاهی انسان میشنوه، مثلا تو یه قصه گیر میکنه، تو عدالت خدا، تو قضا و قدر، یا حاجتش مستجاب نمیشه، یا نمیتونه یه قصه رو تحلیل کنه، میگه خدا وجود نداره. این خیلی اشتباه بزرگی است که نباید صورت مسئله رو کسی پاک کنه. بله ممکنه ما قضا و قدر رو درک نکنیم، ما نفهمیم حکمت تحریم شراب مثلا چیه، ما نتونیم به دست بیاریم چرا افراد ناتوان، بیمار، عقب افتاده ذهنی تو جامعه داریم. بله ممکنه انسان تو تحلیل بعضی قصه ها بمانه، اما ماندن تو تحلیل بعضی از قصه ها موجب انکار نباید بشه. یه وقتی جوانی مشهد اومد پیش من، دو تا آیه قرآن گیر کرده بود، دو تا مسئله تو اسلام گیر کرده بود، گفت آقا من دیگه دین رو گذاشتم کنار، راحت اصلا اعتقادی نداشته باشم که گیرم نکنم. این خیلی اشتباهه. توجه به این نکته که همه این موجودات باید ما رو به خدا رهنمون کنه. خداشناسی از طریق حس مستقیم نیست، غیر مستقیمه، یعنی از محسوسات باید پی به نامحسوس برد. یه داستان قشنگی رو یه وقتی کسی نقل میکرد، میگفت یه معلم منکر خدایی سر کلاس میخواست برای بچه ها جا بیاندازه این که خدا نیست. رو کرد به دانش آموزانش گفت که کسی از شما تا حالا خدا رو دیده؟ همه گفتن نه. گفت کسی از شما تا حالا خدا رو لمسم کرده؟ گفتن نه. کسی از شما تا حالا خدا رو صداشو شنیده؟ گفتن نه. گفت پس چیزی که ندیدید، نشنیدید، نه لمس کردید، برای چی بهش معتقدید؟ خودتون رو اسیر کردید، نماز بخون، روزه بگیر. ببین این یک در واقع ساخت یک نوع برهان غلطه، برهان اشتباهه. منتها صورت مسئله رو درست میکنه. چیزی که شما ندیدید، نه لمس کردید، نه شنیدید. دانش آموز زرنگی بلند شد، رو کرد به دانش آموزان، گفت دانش آموزا کسی تا حالا عقل این معلم رو دیده؟ گفتن نه. کسی تا حالا صدای عقل ایشون رو شنیده؟ گفتن نه. کسی تا حالا عقل ایشون رو لمس کرده؟ گفتن نه. گفت پس ایشون عقل نداره، دیوانه است. ببین آقا اگه قرار شما با این استدلال بریم جلو، شما اینجا نشستید، نه جاذبه رو دیدید، نه جاذبه رو لمس کردید، نه جاذبه رو صداشو شنید، همه تونم قائل به جاذبه اید. قرار نیست که همه چیز تو این عالم با لمس و با کی اینجا الان صدای روحو شنیده، روحو لمس کرده یا روحو دیده. همینقدر که شما الان زنده اید، عده‌ای الان تو قبرستان خوابیدن، اونا روح ندارن. هیچ فرقی بین یک جنازه و یک آدم زنده نیست. وقتی نگاه میکنی میگن این روح داره، اون روح نداره. نه روحو کسی میبینه، نه روحو کسی لمس میکنه. این نکته مهمی است. یکی از مهمترین براهین خداشناسی همین موجوداتن. قرآن میفرماید ببینید شما بعضی ها رو بطن را میرن، بعضی ها رو دو پا را میرن، بعضی ها روی چهار پا را میرن. یخلق الله ما یشا، این آیه خیلی معنا داره. یخلق الله ما یشا یعنی خدا همه رقم موجودی داره، همه رقم موجودی میتونه بیافرینه. شما میدونید ما چند نوع ماهی داریم، چند نوع مورچه داریم، چند نوع موریانه داریم، چند نوع پرنده داریم. عجیبه، نظریه انکار خدا خیلی سسته. امام رهبر کبیر انقلاب در نامه‌ای که به گورباچوف رئیس جمهور وقت شوروی نوشتن و بعد شوارتنادزه آمد ایران، امام به گفتگو پرداخت، اینو اشاره کرد، فرمودن حرفای شما رو تو موزه گذاشت. انکار خدا و انکار معاد دیگه تو دنیا جایی نداره. مگه چنین چیزی میشه؟ بیعقل نتوانی تو که از پیه کشی روغن، بنگر تو در آن عقلی که از پیه بسر سازد. چقدر قشنگ سرود این شعر رو. شما از یه دنبه، از پیه میخوای روغن درست کنی، عقل میخواد، باید بلد باشید چطوری از این روغن بکش. و خدایی که از پیه چشم ساخته، بی عقل نتوانی تو که از پیه کشی روغن، بنگر تو در آن عقلی که از پیه بسر سازد. پیام آیه 45 سوره نور یکیش اینه، خداشناسی، توحید. ائمه ما هم همه هدفشون این بوده، زیارت جامعه، حتی دعای عرفه، دعای کمل، دعای سبا، نهج البلاغه، خطبه های امیر المومنین، اینا همه برای اینه که بشر موحد بار بیاد. همه انبیا اومدن انسان شرک رو بذاره کنار، همه انبیا اومدن ان اعبدالله، مردم بنده خدا بشن، تو امور از او کمک بخوان، او رو همه کاره بدانند. بله، خود او میگه وابتغوا الیه الوسیله، سراغ وسیله برید. وسیله یه وقت قرآنه، یه وقت نمازه، یه وقت ائمه. خود او به ما یاد میدهد ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگه او نگفته بود ما نمیکردیم این کارو، ولی فرمان خداست، هر چی منو دوست دارید دنبال رو به پیغمبر باشید. ما آتاکم الرسول فخذوه، این فرمان خداست. این نکته اولی که من میخواستم عرض کنم. نکته دوم، ببینید خدا انسانو تو این آیه کنار سایر موجودات گذاشت، هیچ فرقی هم نذاشت. فرمود موجودات سه دسته هستن یا چهار دسته. یک رو شکم را میرن، دو رو دوتا پا را میرن، سه رو چهار تا پا را میرن، چهارم هم بقیه، یخلق الله ما یشا، موجودات دیگه که مثلا بعضی ها مثل ماهی ها راه نمیرن، توی آب تکان میخورن، حرکت میکنن. بعضی موجودات پای بیشتری دارن. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ خوب دقت کنید، نکته دوم اینه، انسان از نظر جنبنده بودن، راه رفتن، حس حیوانی هیچ فرقی با سایر حیوانات نداره. منطقه اون رو چهار تا پا را میره، انسان رو دو تا، به کم رو شکم را میره. غذا خوردن، آب خوردن، او غذا میخوره ما هم غذا میخوریم، او آب میخوره ما هم آب میخوریم. اطفاء غرایز جنسی، نفس کشیدن، آقا نفس کشیدن از امتیازات انسانه؟ نه، مورچم نفس میکشه، گوسفندم نفس میکشه. راه رفتن از امتیازات انسانه؟ نه، چهار پاها راه میرن. آهو از ما بیشتر میدوه، دوش از ما خیلی، خرگوش از ما دوش خیلی بیشتره. پس امتیاز ما به راه رفتن نیست، به نفس کشیدن نیست، به غذا خوردن نیست. ما یه پرس غذا میخوریم میافتیم دیگه، نمیتونیم. حیواناتی داریم ما ممکنه ده ها کیلو غذای سخت رو بخوره و هضم کنه. معده مثلا فرض کنید که گاو یا شتر، اینا به مراتب هضمش از معده ما بیشتره. امتیاز ما به خوردن و خوابیدن نیست. حیواناتی داریم خواب زمستانی میرن، سه ماه خوابن. پس بگیم امتیاز انسان به اینه که میخوابه، راه میره، غذا میخوره؟ نه، اونی که امتیاز آدمه عقل و دین و حیا، سه چیز. روزی که خدا آدم ابوالبشر رو آفرید، این ستا رو به او عرضه کرد: عقل، دین، حیا. پس اگر کسی دین نداره، حیا هم نداره، عقلش هم استفاده نمی کنه برای خداشناسی، این با اون حیوان مساویه. البته نه، چرا مساوی؟ پستره، چون حیوان عقل و دین و حیا نداره. ما داشتیم و گذاشتیم کنار. به وقتی کسی فقیره، هیچی نداره، یکی ثروتمنده، فقیر میشه، اینا با هم مساوی نیستن. این دومیه رو تو سرش میزنن، میگن تو داشتی نتونستی پولو نگه داری. این نداشت از اولش. حیوان عقل نداشته، حیا و دین نداره، اما انسان داره. اگر انسانی که شما قرآن نگاه کنید، خدا چه تاجهایی به انسان داده، لقد کرمنا بنی آدم، کرامت دادیم به انسان، اسجدوا لآدم، فرشته ها برای آدم سجده کنید. انسان حامل امانت الهی است، فحمل اهل انسان، انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا انسان رو جانشین خودش قرار داده. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، این عجیبه، تمام این موجودات هم مسخر شما هست. شما یه شیر مگه چه کار میکنه؟ چند تا حیوان میتونه بدره؟ یه گرد چند تا گوسفند میتونه بدره؟ آدم یه بمب درست میکنه، 200,000 تا آدمو تو هیروشیما کشتن امریکایی. انسان میتونه با یه مواد سمی، با یه بمب اتم، کره زمینو منفجر کنه، یک حیوان باقی نگذاره. حیوانات درندگی انسان خیلی بیش از حیوان اگر رها بشه. حالا این انسان خدا میگه والانعام خلقها لکم، تمام چارپایا رو برای شما آفریدیم. از گاو استفاده میکنی، از گوسفند استفاده میکنی، فیل، شتر، همه حیوانات، حتی حیوانات دریایی. قرآن میفرماید این انسان، خوب دقت کنید، پیام دوم این آیه اینه بین ما و حیوانات در جنبندگی تفاوتی نیست. بله اونا رو شکم را میرن، ما رو دوتا پا، او چهار تا پا را میره، ما رو دوتا. تفاوت انسان به این سه چیزه: عقل و دین و حیا. لذا امام صادق به مفضل فرمود، تو این توحید مفضل که چاپ شده تو بازارم هست، فرمود مفضل انظر الى الانسان، یه نگاه به انسان بکن. این انسان رو خدا بهش امتیازاتی داده که یکی از اونها شرم و حیاست. حیا از نعمتهای الهیست، موجودات حیا ندارن، این انسانه که حیا داره. این نکته ایست. اون وقت برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر این انسان از این ستا استفاده نکرد، این ستا تو زندگیش نبود، عقل و دین و حیا، و خدا علیه شعار میده، علیه شعار میده. هیچ کجا خدا تو قرآن مرگ بر هیچ موجودی نگفته جز انسان. قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان چقدر نمک نشناس. هزاران نوع ماهی و جنبنده و گیاه و شمس و قمر رو در اختیارش گذاشتم، کاری کردم که بتونه از همه اونا جلو بیفته. این انسان وقت نمک نشناسی میکنه، میگه خدا نیست، سجده برای خدا نمیکنه، عبادت نمیکنه، معصیت میکنه. پس قتل الانسان، همین انسانی که تاج کرامت داره، خدا میگه ان الانسان لظلوم کفار. چقدر مذمت تو قرآن، عجولا قطورا اکثر شیء جدلا. این آیاتی که انسانو ظلوم و جهول و کفور و نمک ناشناس معرفی کرده، کدوم انسانه؟ انسانی که این ستاره بذاره کنار، عقل و دین و حیا، میشه مثل همون یمشی علا بطنه، مثل همون مار. نه، بل هم ازل پستر، چون این ستاره نداره، عقل نداره، وجدان نداره. انبیا برای حیوانات محشور نشدن، انبیا مکلف نبودن به حیوانات چیز بیاموزن، حیوان آموزش نداره، تقلید داره، حیوان تقلید میکن، غریزیه، آموزش نیست. این هست که در واقع پیام این آیه دو چیز بود، یه مقداری بحثاش هم بحثای توحیدی بود، اما دو تا پیام مهم داشت. یک، تمام موجودات ما رو باید به خدا برسونه. دو، انسان باید بدانه در جنبندگی با سایر موجودات فرقی نداره، از عقل و خردش استفاده کنه، عبد و بنده خوبی باشه. اتزعم انک جرم صغیر، فکر نکنم این جسم 50-60 کیلویی و 100 کیلویی هستی، نه. و فیکن تول عالم اکبرو، انسان در تو جهانی نهفته است. انشاءالله خداوند همه ما رو آشنای به وظایف و عامل به وظایفمون قرار بدهد.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص تفسیر سوره مبارکه نور بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو ایران،
بوی گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم، چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، یارب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و عصیان ما را. ذات تو غنی بوده و ما محتاجی، محتاج به غیر خود مگردان ما را. سلام به شما عزیزان همراه در بشارت باران. آرزو میکنیم که نیمه شب عارفانه شما معطر باشه به بوی مهربانی، دلتون غرق عشق و محبت، لبتون خندون از شادی خلوت خداوندی، زندگیتون مملو از آرامش و دقیقه هاتون بی نظیر و لحظاتتون شیرین.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری به یکی از اون وقتا سحراست، به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم، معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرا گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. مع الله فی یقظه فی البکور، مع
الله فی النوم بعد السحر. مولوی یکی از روش‌های مبارزه با نفس را عمل به عکس خواسته نفس دانسته و توصیه دارد که هرگاه انسان با نفس خیش مشورت می‌کند، باید ضد و عکس خواسته آن عمل کند. مشورت با نفس خود گر می‌کنی، هر چه گوید کن خلاف آن دنی. گر نماز و روزه می‌فرمایدت، نفس مکار است مکری زایدت. مشورت با نفس خیشن در فعال، هرچه گوید عکس آن باشد کبال. مولوی اعتقاد بسیاری به وجود پیر برای راهنمایی سالک داره. اهمیت پیر و همنشینی با او تا آنجاست که مولانا یکی از شرایط مهم غلبه بر نفس و مبارزه با اون رو مصاحبت و همنشینی با اهل طلب و عارفان کامل دانسته و از انسانها میخواد که هر سالک طالب رو که مشاهده میکنند با او پیمان رفاقت و دوستی بسته و نسبت به او فروتنی کنند، چون در اثر همنشینی با ایشان
جزو طالبان حقیقی در خواهند آمد و از تاریکی های نفس رهایی خواهند یافت. هر که را بینی طلبگار ای پسر، یار او شو پیش او انداز سر. که از جوار طالبان طالب شوی و زلال غالبان غالب شوی. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و مأنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیزم، امیدوارم هر جا هستید اوقاتتون پربرکت باشه. دوستان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی دفتر اول هنوز هستیم. خدمتتون عرض کنم رسیدیم به داستان نخجیران و شیر. همونجور که مستحضر هستید، داستانهای مثنوی زایش دارند، هر کدوم از دل خودش معنی دیگه‌ای رو به وجود میاره. حالا چرا رسیدیم به جریان نخجیران و شیر؟ به خاطر ابیات آخر داستان پادشاه جهود دیگر، اونجایی که گفتش هر جنسی دنبال جنس خودشه، اومدش 4 تا جنس برای ما طبقه بندی کرد. اومدش گفتش 1، اصولا همه جنس ها جنس خودشون رو دنبالش میگردند. یعنی اگه انسان دنبال انسان میگرده، اگه آب دنبال آب میگرده، این 1. 2، این که بعضی هستند که جزئی از کل هستند و دنبال کل خودشون. مثال سنگ رو گفتش که اگر به آسمون بندازیم، چون جزئی از زمینه، به زمین برمیگرده. یعنی جزوها به سوی کلها برمیگردند. 3، گفتش بعضی از جنس ها هستن بالقوه میتونن جنس دیگه ای بشن. من خودم اعتقاد دارم انسان اینجوری هم هستش، بالقوه میتونه هم پست پست بشه از حیوان پستر و هم به اوج و اعلا برسه از ملائک بالاتر. به هر حال برای این هم مثالی زد، مثل آب و نان که جنس انسان نیستند ولی قابلیت تبدیل شدن به انسان رو دارند. اینم 3 نوع اجناسه. یه جنسی هم هستش که جنس درستی نیست، تقلبیه. یعنی اینکه نشون میده از جنس توه، برای اینکه تو رو به وادی نیستی بکشه یا به وادی خودش بکشه. بعد مثال زدش، مثل همون مرغان هوایی که صدایی از روی زمین میشنوند و فکر میکنند هم جنسشون اونجاست، به سوی صدا میرند، بعد میبینند که شکارچی این صدا رو در میوردش. برای این نوع 4 هم جنس که تقلبیه، میخواد موضوع رو، این مفهوم رو بسط بده برای اینکه دقیقا بفهمیم. داستان شیر و نخجیران رو میگه. عنوان داستان اینه: بیان توکل و ترک جهد گفتن نخجیران به شیر. تو این داستان صحبت از توکل و جهد میکنه. شاید در ظاهر ربطی به موضوع همجنس بودن نداشته باشه، ولی انتهای داستان اونجایی که شیر فکر میکنه شیر دیگه‌ای درون چاه هستش، به راحتی مکر خرگوش رو میپذیره. منظورش اونجاست، اونجاست که این جنس و ناجنس رو داره ادامه میده. به هر حال با جهد شروع میکنه. خب حتما همتون جریان شیر و نخجیران رو شنیدید، توی داستانهای مختلف این گفته شده. اینجا شیر رو مولوی نماینده دسته ای از آدم ها میدونه که فکر میکنند باید سعی و تلاش کنند تا به نتیجه برسند، و نخجیران رو نماینده اون دسته از آدم هایی میدونه که میگن نه، احتیاج به تلاش کردن نیست و باید ما توکل کنیم. اینم نکته ای بود که باید در نظر داشته باشید تا داستان رو بهتر درک کنیم. بیت اینجوری شروع میشه که طایفه نخجیر در وادی خش بودند از شیر اندر کشمکش. کشمکش یعنی غم و اندوه. یه وادی بوده، یه حالا جنگلی رو شما در نظر بگیرید که اینجا خیلی هم خوب بوده برای زندگی حیوانا، ولی یه شیر بوده که باعث دغدغه‌مند شدن این حیوانات اونجا می شده. چطور؟ بس که آن شیر از کمین در می رو بود، آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود. به خاطر اینکه این شیر مدام توی کمین بود و ناگهان به میان اینا میپرید و یکی اینا رو میگرفت و میکشت، و اینا همشون توی دغدغه این بودند که آیا الان حمله میشه بهشون یا نمیشه. یعنی با دل خوش نمیتونستن زندگی کنند. البته کل دنیا همینه ها، یعنی در نظر داشته باشید هیچ وقت هیچ کس 100% امور دستش نیست، همیشه یه قسمتی کمه، ناقص انگاری. بیت بعد، حیله کردند آمدن ایشان به شیر، که از وظیفه ما تو را داریم سیر. اینجا حیله کردن فریب دادن نیستش، اینجا حیله کردن به معنای تدبیر کردن، فکری کردن، نشستن دور هم فکری کردن که چیکار کنیم اینجوری توی حول و ولا نباشیم. رفتن پیش شیر، بهش گفتند که نمیخواد تو حمله کنی، ما خودمون کاری میکنیم که تو هر روز سیر بشی، غذای روزانت رو ما بهت میرسونیم، نمیذاریم گشنه بمونی، بنابراین به ما حمله نکن، جز وظیفه در پی صیدی میا تا نگردد تلخ بر ما این کیا. آقا اینجوری باشه نه سیخ میسوزه نه کباب به قول معروف. شیر جواب میده بهشون، میگه گفت آری گر وفا بینم نه مکر، مکرها بس دیدم از زید و بکر. خب زید و بکر خب یه کنایه یه اصطلاحیه که راجب مثلا میگن من از فلان و بهمان خیلی حیله ها دیدم، اینجا زید و بکر میگن جای فلان و بهمان. میگه خیلی خب من قبول دارم، منتها من میترسم این صحبت شما جز فریب چیزی نباشه. بیت بعد، من هلاک فعل و مکر مردمم، من گزیده زخم ما رو کژدمم. میگه تو این زندگی من خیلی مکرها و فریبها دیدم و خیلی زخمها خوردم. بیت بعد، مردم نفس از درونم در کمین، از همه مردم بتر در مکر و کین. تازه نه تنها از دیگرون من خیلی فریب خوردم و خیلی کسا اومدن حرفایی زدند و زیرش زدند، بلکه من از نفس خودم بیشتر از اونا هم حتی ضربه خوردم. گوش من لا یلدغ المؤمن شنید، قول پیغمبر به جان و دل گزید. یه حدیثی گفتن پیغمبر گفته که لا یلدغ المؤمنو من حجر واحد مرتین. بین خودمونم هست، میگه یه شخص با ایمان از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. میگه گوش من این حدیث رو شنیده از پیغمبر و قبولش کرده. حالا جواب میدن نخجیران، جمله گفتند ای حکیم با خبر، الحذر ده لیس یغنی عن قدر. نخجیران به شیر میگن که ای مرد حکیم احتیاط رو رها کن، انقدر شک نداشته باش به ما، چرا که این احتیاط ها، این آروم آروم قدم ورداشتن ها در برابر قضا و قدر کاری از پیش نمیبره، هر اتفاقی که بخواد بیفته میفته، تو خودت رو داری اذیت میکنی. در حذر شوریدن شور و شر است، رو توکل کن توکل بهتر است. میگه احتیاط کردن و دوری کردن باعث یک آشفتگی و قوقای درونی توی تو میشه، پریشان حال میشی. اصولا افرادی که با احتیاط رفتار میکنند و خیلی دوری میکنند از خیلی از مسائل، روحشون اون روانشون پریشانه. توکل کن، وقتی توکل میکنی خیالت راحته، کار رو سپردی به دست کسی که کار دونه و بنابراین ناراحته، کار نیستی. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. میگه ای کسی که خیلی تند و تیز هستی، با قضا و قدر در نیفت، که اگه در بیفتی قضا و قدر فوق‌العاده قویه، اونم با تو در میفته و توئه که روزگارت سیاه میشه. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. خب اینجا میگه باید در مقابل حکم حق، یعنی همین قضا و قدرها که هستش، مثل یه مرده بود. مرده رو هر کاریش کنی چی نمیگه؟ بچرخونیش میچرخه، هر کاریش کنی هیچ عکس العملی نشون نمیده. میگه در مقابل حکم خدا و قضا و قدرم باید اینجوری بودش، چرا که اون پرورش دهنده بامدادانه. حالا اینو استفاده کرده، فکر میکنم به خاطر حق اینجا هم فلق گفته. یه سخنرانی اتفاقا داشتم میشنیدم از یکی از این افرادی که خب در این حوزه کار کرده، میگفتش که یکی از مشکلات ما صحبت همینه که عرفا اومدن به همون هی گفتن شما باید مثل مرده باشید در مقابل قضا و قدر، و همین باعث پسرفت جامعه ما شده. خب اینم از منظر خودش قابل بررسیه، ولی صحبت مولانا، اتفاقا از مولانا هم مثال میاره، ولی صحبت مولانا این نیست. تا آخر داستان وقتی گوش میکنیم و میخونیم متوجه میشیم که اتفاقا حد وسط رو گرفته، هم کار هم توکل رو تاکید بسیار زیادی کرده. حالا شاید شاید در طول تاریخ این وجه توکل و صحبت از توکل و اینکه مثل مرده باید بود در مقابل هر حادثه ای که پیش میاد، اگر بهمون حمله کردند اب نداره حمله کردند و هر اتفاقی افتاد اب نداره ما باید توکل کنیم و راضی به رضای حق باشیم، شاید این حرفا زیاد بوده از اون